بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی خیر البشر من ابا فقد کفر علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل. اگر عده دور هم جمع بشن به اسم پیغمبر، ذکر پیغمبر، ذکر صلوات رو بگن، ثوابش چقدره نمیدونیم چقدره. مثل نماز جماعت تو حدیث داریم اگر از 10 نفر فراتر بره، جن و انس و ملائکه جمع بشن، ثوابش رو نمیتونن بنویسن. در روایت داریم در شب معراج پیامبر عظیم الشان برخورد کردن به یک فرشته‌ای که خیلی عظیم الجثه بود، دست و انگشت فراوانی داشت، سوال کردن کار شما چیه؟ عرض کرد یا رسول الله من حساب قطرات باران رو دارم، چقدر باران از آسمان در طول سال یا ایام دیگه در طول قرون متمادی به زمین ریخته میشه، چه عدد قطرات تو خشکی، توی بیابان، تو صحرا، تو شهرها، تو روستاها، تو دریاها ریخته میشه، میتونم تعداد قطرات باران رو بشمارم. پیامبر عظیم الشان فرمودن آیا چیزی هست که از شمارش او عاجز باشی؟ عرض کرد بله. عرض کرد اون این است که اگر عده‌ای از امت شما جای جمع بشن، نام شما رو بشنون و صلوات بر محمد و آل محمد بشن. ما صل علی و آل محمد و عجل. عرض کرد اونقدر خدا ثواب میده، من از شمارش مقدار اون ثواب عاجزم. انشالله قدر بدونید این که بنده مقیدم. انشالله این ذکر مجلس و قلب ما را نورانی میکنه و وسیله نجات ما انشالله فراهم میشه. رحمت خدا خیلی گسترده است. رحمت خدا، چند شب درباره رحمت خدا و چیزهایی که رحمت خدا را جذب میکنه به ما، اگر ما بدانیم که خدا چقدر مهربانه، چقدر مهربانه، یه ذره درک بکنیم ها، اون درکش خیلی مهمه که خدای مهربان چقدر از پدر، از مادر، از همسر، از هر کس، از پیغمبر، از امام، خدا اینقدر مهربان بوده که اینقدر پیغمبر مهربان و رحمت برای ما فرستاده. خدا اینقدر مهربان بوده امام زمانی که رحمت است برای همه عالم برای ما ذخیره کرده. پس اینا همش برمیگرده به رحمانیت و رحیمیت خدای بزرگ و مهربان. چقدر خدا مهربانه. خدا دوست نداره پرده بندش دریده بشه. لا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. هیچ وقت خدا دوست نداره آبروی بنده‌ای ریخته بشه، مگر اینکه اون بنده خودش آبرو خودش رو بریزه. اون دیگه خودشه، با اختیار خودش. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماد ما هم می‌پوشانیم، خدا پوشونده ما هم می‌پوشانیم. انا لنصافه و اکفن نرا قطعها. ما گای با بعضی از دستا دست میدیم، این دست باید بریده بشه، اما چون خدا پوشونده ما هم میپوشانیم تا وقتی که خب شاکی پیدا بشه، شاهدی پیدا بشه یا خود طرف اقرار بکنه. در یک روایتی دیدم که یه نفر رو به عنوان دزدی گرفتن آوردن، ثابت شد یا شهودی داشت مدارکی که ثابت شد باید دستش بریده بشه، انگشتاش قطع بشه. شروع کرد جزفزا کردن، من بار اولم بوده، من اشتباه کردم، توبه میکنم، دیگه این کارا رو نمیکنم. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن بعید میدونم بار اولت باشه، خدا به این زودی کسی رو لو بده، بار اولت فکر نمیکنم باشه. خلاصه یک مقدار جزفزا کرد، وقتی که دید جدا میخواد این حد جاری بشه، گفت آقا بار صدمم دزدی کردم، ببین 99 بار خدا پوشونده بود. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. گناهایی که مربوط به اشخاص، حقوق دیگرانه، باید اقرار کنی به طرف بگی بدی، حلالیت به طلبی، پاک بکنی. اما گناهایی که بین خود و خدا هست، اصلا خدا دوست نداره افشا بکنید، پیغمبر و امام دوست ندارن افشا بکنید. ما بارها روایت داریم می آمدن پیش امام یا پیغمبر اقرار به گناه شخصی میکردن، در خلوت گناهی مرتکب شده، حضرت روش بر میگردان، اعراض میکرد، اعرضه به وجه، میگفت شاید اشتباه میکنی، شاید خیالاتی شدی. دوست نداشت حتی پیش امام آبروش ریخته بشه، دوست نداشت بیاد اقرار بکنه، حد بخوره، تازیانه بخوره. تمام تازیانه ها، حدود و تعذیرات و عذابای آخرت این مال آبرو ریختنه، یعنی اینکه گناه خودتو افشا میکنی. میدونی گفتن گناه جزء گناهانه؟ آدم بیاد بشینه سفره دلشو پهن بکنه، بله ما در جوانی مثلا فلان کار میکردیم فلان، نباید بگی. گفتن گناه حرامه، فقط پیش خدا جایزه، پیش خدا آدم بیاد اقرار بکنه. تو روایت داریم یک خانومی کار خلافی انجام داده بود، از ترس قیامت و اینها عقلش نمی رسید، فکر میکرد باید بیاد اقرار بکنه. آمد پیش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، روایتش تو بهار مرحوم مجلسی نقل کردن، آمد گفت آقا من کار خلاف مرتکب شدم، من پاکم کن. حضرت فرمودن شاید اشتباه کردی، فکری شدی، خیالات. گفت نه آقا من کار خلاف کردم. رفت دوباره برگشت، چون باید 4 بار اقرار بکنه، 4 بار آمد اقرار کرد که من فحشا و منکر به جا آوردم. خب دیگه وقتی که پیش حاکم شهر 4 بار اقرار کرد، بر حاکم شهر واجب میشه او رو حد بزنه، یا اگر شوهر داره رجمش بکنه، اینم چون شوهر دار بود میباید رجم بشه، یعنی سنگسار بشه. حضرت فرمودن که بچه هم داری در شکم؟ گفت بله. فرمودن تا وقتی که بچه داری ما نمیتونیم حکم خدا رو بر تو جاری بکنیم، چون این بچه که گناه نداره، طفل معصوم، برو وضع هم بکن بعد بیا، چون اقرار چند بار حد رو برش واجب کردی. حضرت هم ناراحت شدن، رفت زایمان کرد. بعد از زایمان آمد گفت آقا من بچه من وضع هم کردم. فرمودن که بچه تو کسی هست شیر بده؟ گفت نه. فرمودن برو 2 سالم بچه تو شیر بده، وظیفه داری بچه رو شیر بدی. بعد رفت 2 سالم بچه رو شیر داد. بعد از 2 سال دوباره آمد گفت آقا بچه من 2 سال شیرش رو گرفتم، تمام شده. فرمودن کسی هست؟ چون تا 7 سال بچه رو باید مادر بزرگ کنه، کسی هست بچه شما رو هزانت کنه بزرگ کنه؟ گفت نه. فرمودن برو، یعنی هی بهش مهلت میداد، برو تا 7 سال باید بچه تو بزرگ کنی. بلنش خواست بلنش بره، یک آدم نفهم همیشه همه جا بوده و هست، یه آدم نفهمی بلند شد گفت یا عمی من بچهش رو کفالت میکنم. عجب آدم نفهمیه، ما میخواییم یه را در رو برای این گناهکار بگذاریم که این بنده خدا یه در روی مثلا تا 7 سال خدا کریمه، متوجه؟ حالا این میگه من بچهشم میگیرم. خیلی آدم نفهم باشه بده ها، از خدا فهم و شعور معرفت بخواید. یه بزرگی شب قدر گفته بود که خدایا هر چی این خلق الله میخوان بهشون بده، به من فهم بده، شعور بده، اگه من بفهمم همه چیم درست میشه. فهم، شعور، درک، معرفت، آدم با معرفت همه کاراش درسته، آدم بی معرفت هیچیش درست نیست. حضرت رو مجبور کرد که این حد رو بهش جاری بکنه، ولی میدونی چقدر حضرت ناراحت شد؟ این روایت از خود مولاست، فرمود والله توبه آدم گناهکار در پنهانی خیلی بالاتر است از حدی که من بهش میزنم. ما اگر یک مجرمی ثابت شد یا شاهد اومد یا خودش رو لو داد، چاره نداریم، تکلیف الهیه، باید بهش حد بزنیم. ولی به خدا قسم اگر بره در خلوت بین خود و خدا العفو بگه، استغفرالله بگه، پشیمان بشه، توبه بکنه، جبران بکنه، از اقامه حد بر او بالاتره. یه وقت نیایی خودتو لو بدی، خدا دوست نداره آبروی یک مؤمن ریخته بشه. فرمود مؤمن واجب است تا 70 گناه کبیرم از یک مؤمن جدید بپوشونه. خدا پوشوندن رو دوست داره. سوال کردن آقا یک بنده ای حالا نادانی کرد، اقرار کرد یا مدرک و شاهد ثابت شد، حد بهش زدن، آیا خدا دوباره تو اون عالم هم عذابش میکنه؟ فرمودن خدای متعال اجل و اکرم است که هم در این دنیا اون گناهکار رو با حد و رجم و تازیانه عذاب بکنه، هم در آخرت با آتش غضبش. یعنی حد که میخوره دیگه پاک میشه، اینی که خود گناهکار هم میگفتن ما رو پاک بکن، یعنی دیگه کتک این گناه رو تو این دنیا من بخورم، دیگه در آخرت نخوام کتک بخورم. متوجه؟ خدا مهربان، دوست نداره با حد و تازیانه و فشارهایی که در این دنیا میبینه دیگه پاک میشه، دیگه پاک پاک میشه. خیلی جالبه ها، امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلم علیه، در نهج البلاغه میفرماد پیغمبر خدا اینقدر مهربان بود حتی نسبت به گناهکارا. اگر یک آدم مجرم و گناهکار، ما اصلا برخوردمون با مجرم و جرم و گناه خیلی ناجوره، بعضی جا بی خودی ترحم میکنیم، بعضی جا بی خودی طرد میکنیم. یه جایی باید طرد بکنی تا طرف آدم بشه اگه اثر داره، یه جایی باید بغلش کنی، قربون صدقش بری، باش مدارا بکنی تا از اون گناه بیاد. یعنی هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، یعنی تعداد نفرات مجرمین و گناهکارا فرق میکنن. یه کسی باید صفت جلوش بیستی، یه کسی باید تهدیدش کنی، یه جایی باید شلاق بزنی، یه جایی باید زندان ببری، یک جایی باید مدارا کنی، یه جایی باید بپوشونی ندیده بگیری، خورده خورده گوشه کنایه بهش بزنی با مدارا و هر کجا فرق میکنه. پیغمبر ما طبیبی بود مهربان. یک پزشک با یه بیمار چجور برخورد میکنه؟ حالا این آقا مریض شده، سرما خورده یا ناراحتی قلبی، حالا ناپرهیزی کرده عمدن غیر، حالا پزشک بیاد با درگیر بشه؟ چرا این قضا رو خود نه؟ باید حالا مریض دیگه، حالا گرفتاره، حالا گرفتار مریض روحی گناه یا مریض جسمی، نباید باشه اینقدر درگیر شد، حالا باید راه علاج پیدا کرد. حالا شده و چیکار بکنیم؟ چیکار کنیم از این چاله گناه بیرونش بیاریم؟ پیامبر عظیم الشان طبیب دوار به طبه تو نهج البلاغه است، یعنی طبیب مهربانی بود. آخه سابقا مثل حالا مریضی اینقدر زیاد نبود. خیلی اینم نکته قشنگیه، این همه دکتر، دوا، بیمارستان، دارو، داروخانه بیشتر شده، خدا وکیلی مریض بیشتر شده و مرض کمتر نشده. امتحان بکنید ببینید دیگه، خیلی کم خونه است که توش مریض نباشه. توی افراد 40-50 سال به بالا شاید کم کسی باشه کمردرد، پادرد، استخاندرد، یک غند، اوره، چربی، خلاصه خانواده هستن مشت دوا و قرص میخورن. خدا رو خیلی شکر کنید بازم ماها الحمدلله تنمون سالم و خیلی از مشکلات رو نداریم، ولی مریض و گرفتار خیلی زیاده، خیلی زیاده. شما اگه یه سری تو این بیمارستان ها و درمانگاه ها و اورژانس ها و اینا ببینید قوقاز چه خبره، چه خبره. شفا دست خداست. سابق مریضی اونقدر نبود، اینقدر تو نوبت، بعضی دکترها 3 ماه 6 ماه بعد تو نوبت برید تا تازه معاینت بکنه. بنابر خدا، از خدا بخواید که انشالله هیچ وقت گرفتار دکتر و درمان و بیمارستان اینا نشید. یکی از بستگان ما دکتره، میگفت اومدیم مسجد نماز بخونیم، یه بنده خدا تو صفا پول جمع میکرد، رسید به ما رو نمیشناخت، گفت انشالله پولت نصیب دکتر نشه. خلاصه پول میخواست بگیره برای فقرا، به خود دکتره میگفتی نمیشناخین دکتر. در هر صورت خیلی سخت مریضی اینا. خدا را شکر میکنیم بر نعمتهای فراوانی که داده، یکیش نعمت امنیت، سلامتی که نعمتهای مجهولیه. سابق قدیم ها مثل حالا مریضی که بیان تو نوبت و تو صف دکتر و دوا و درمان و درمانگاه همش صف بیستی تا آقا دکتر شما رو ببینه، مریض کم بود. دکترها توی کوچه خیابانها میگشتن میگفتن آی دکتر آی دوا. اینی که تو نهج البلاغه میگه ها، طبیب دوارون به طبه. گاهی دکترها میرفتن تو روستاها میگفتن دکتر اومده دواهای داروهای قدیمی. حالا آیا کسی مراجعه میکرد نمیکرد؟ مریض اونقدر نبود که مثل حالا بیان همه سخت ببندن. امیرالمومنین میفرماد پیامبر عظیم الشان مثل یه طبیب مهربان، طبیب دوارون به طبه، یعنی تو مدینه، مکه، کوچه، خیابانا میگرده میگه آی مریضا، آی مریضهای گناه، مریضهای کفر، شرک، معصیت، بیاید من مداوا کنم شما رو. اونایی که مرهم میخواد مرهم بگذارم، اونهایی که دوا میخواد دوا بدم. شفا دهنده بود پیغمبر، شفاهای روحی و جسمی و ظاهری و باطنی. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفهمد اگرم یک کسی خلافی میکرد، جرمش ثابت میشد یا میامد اقرار میکرد، حضرت اگه بهش حد میزدن دیگه آبروشو بیشتر از این نمیبردن. خود رسول الله بر جنازه او نماز میخوند. متوجه چی میگم؟ الان مثلا یک کسی رو اعدام بکنن یا سنگسار کنن، دیگه همه آرشون میشه به این آقا نماز بخونن، میگن ببرید این جنازهشو بندازید یه جای دور. یا آقای میگفت تو شهر ما یه کسی اعدام شد، حالا جرمی کرده بود، جرمش اعدام، آقا هیچ روحانی تو اون شهر خجالت کشید برش نماز بخونه. ما دیدیم کسی آخه یک بنده خدای از دنیا رفت، جنازه‌شو آوردن یک طلبه نماز میت بخونه، گفت من راستش بلد نیستم نماز میت، یادم رفته. گفتم آخه تو روحانی نماز میت بلد نیستی؟ گفت آخه شماها از بس دیر به دیر میمیرید ما نماز میت یادمون میره، اگه زود به زود بمیرید ما نماز یادمون میره. حالا چند سال یه بار یه مرده به گیر ما میفته، خب یادمون میره چند سال سجده سر مثلا دیر به دیر آدم میگه یادش میره ذکر یک کلمه. متوجه؟ گفت تو اون شهر هیچ کس روش نشد به این نماز بخونه، بردیمش تو یکی روستاها، یک روحانی خبر نداشت، گفتیم این از اولیاء الله بوده، نماز میت برش بخون، نماز میت برش خون، دفنش آوردیم، دفنش کردیم. ببین چه بدبختی گریبان ما شده. پیامبر عظیم الشان تو نهج البلاغه است میگه این مجرم خطاکاری که سنگسار شده یا تازیانه خورده یا اعدام شده، خود رسول الله برش نماز میخوند. میدونید تو نماز میت چی باید بگیم؟ تو نماز میت اول شهادتین، بعد درود بر پیامبر، تکبیر دوم، سومیش اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چهارمیش میگیم اللهم اغفر لهذا المیت. وقت پیامبر رحمت بر این مجرم نماز میخوند، میگفت خدایا این مجرم و این گناهکار رو ببخش، این میتی که جلو ما هست، بابا شلاقش که زدی، تازیانش که زدی، اعدامش که کردی، غسلش دادی، کفنش، دیگه پاک شده بیچاره، دیگه بستشه دیگه، چه خبره؟ بعد خدایا اگر محسن فزت فی احسانه، امکان مسیحن فتجاوزن، خدا بگذر ازش، روحش رو در اعلی علیین با خودت پلو خودت ببر. الله اکبر. پیامبر عظیم الشان اگرم به یه مجرم تازیانم میزد رو فرمان الهی، نه رو کینه انتقام ها، خیلی دقت داشتن مجرم ها رو به اندازه و در حد الهی، اونم بعد از اقرارهای فراوانی که اونا میکردن، متوجهی؟ حد بجا و درست. بعد حضرت حقوقش از بیت المال قطع نمیکرد تو نهج البلاغه است، متوجه چی میگن؟ حالا این بنده خدا که اعدام شده، زن و بچهش برن به گدایی بیفتن؟ ما الان گاهی مثلا تو اداره ها اگر حس کنن یه آقایی یه ذره دست و پاش کجه، دیگه چه پرونده سازی براش بکنن نمیدونن، دیگه از هستی ساقط میشه. بابا اعدامی حقوقش رو قطع نمیکرد، سهمش رو از بیت المال میداد، حقش رو بین ورثه تقسیم میکرد. یعنی عدالت و رحمت رو حتی برای مجرم هم پیامبر عظیم الشان پیاده میکرد. خیلی مهمه، خیلی مهمه. آقا پیغمبر امام به گناهکارم مهربان بودن، میگفتن این مریض گرفتاره، حالا باید نقشه بکشین، اگر ما یک معتاد میبینیم باید ترحم بکنیم، اگه یه مجرم و گناهکار میبینیم بیایم نقشه بکشیم، حداقل با دعا کردنمون بگیم ای خدا اینو نجاتش بده. من خیلی خوشم اومد یکی از آقایون میگفت، یک بزرگواری سوار ماشین بود، داشتیم میرفتیم جایی، بعضی از این موتوریا هستن واقعا خیلی ناجور را میرن، ویراج میرن، تک چرخ میزنن، سبقتای بیجا میگیرن. گفت یه موتوری خیلی ناجور اومد از کنار ما رفت، ما همه معمولا بد میگیم، گاهی بعضیا فوش میدن فلان فلان شده یا نفرین میکنن. گفت دیدم این آقا از تو جیبش یه مقدار پول در آورد، گفت خدایا این موتوری رو حفظ کن، اینو بذار کنار صدقه بده، یه فقیر این موتوری وقت از بین نره. خدا اینا رو خیلی دوست داره، صفت خیرخواهی. ما اگر یک آدم نفهم رو میبینیم نفرین نکنیم، نگیم انشالله تیکه تیکه بشه، نگیم چنین و چنان بشه، بگیم خدا نجاتش بده، دستشو بگیر، این جاهل نادانه نمیفهمه. ببینید پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در جنگ احد خیلی جسارت‌های عجیبی به حضرت کردن، خیلی. یکی از جسارتشون این بود که سنگ زدن دندان مبارک پیغمبر رو شکوندن، که اصلا کسی که عزیز خداست، همه انبیا و امام‌ها فدایی این عزیز خدا هستن، حبیب خداست، پیشانی مبارکش رو شکستن و خیلی آزار و اذیت به حضرت کردن. یه نفر به پیغمبر گفت یا رسول الله لو دعوت علیهم، مگه حضرت نوح نفرین نکرد؟ مگه انبیاء دیگه نفرین نکردن؟ شما هم یه نفرین خرج اینا بکنید، ای خدا اینا رو نابود کن. دعای پیغمبر، نفرین پیغمبر مستجابه دیگه، شما هم یه نفرین خرجشون بکن. ببینید پیغمبر چی فرمودن؟ فرمودن انی لم ابعث لعانا و انما بعثت رحمتا، اللهم اهد قومی، اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. الله اکبر. جان همه ما به قربان این پیغمبری که حتی برای دشمن، حتی برای کفار و مشرکین دعا میکنه اونایی که پیشانیشو شکستن، دندان مبارکشو شکستن، بالاترین اذیت و آزار رو رسوندن، جگر حضرت حمزه رو شکافتن، بدنشو مسله کردن، این همه آزار و شکنجه و اذیت به خود و اطرافی و پیغمبر دادن، میگه خدایا من مبعوث نکرده خدا منو من لعنت بکنم نفرین بکنم، بلکه خدا منو رحمت فرستاده، انما بعثت رحمتن، ای خدا قوم منو هدایت کن، یعنی کفار مشرکین بعدا، خدایا قوم من رو قریش رو ببخش، اینا جاهلن نمیدانن نفهمن، هم دعا میکنه پیغمبر هم عذر تقصیر اونا رو پیش خدا میاره، میگه اگر خدا پیشانی میشه کستندن نمیفهمن، رو جهالته، رو نفهمیه، نادانه، این کارا رو میکنه. ببینید چقدر پیغمبر ما، چرا میگن این امت امت مرحومه، چرا امتهای دیگه رو نمیگن؟ چون پیغمبرش پیغمبر رحمته، قرآنش قرآن رحمته. ببینید انبیای سابق گای نفرین میکردن دیگه، فراوان در قرآن، اصلا حضرت یونس چرا رفت شکم ماهی؟ چون یه مقدار زود نفرین کرد دیگه، بلام اومد رو سر مردم، ولی مردم رفتن تو بیابان، مادرها از بچه ها جدا شدن، حیوانات از بچه هاشون جدا کردن، زن و مرد جدا شدن، ناله افغان استغاثه، بلای حتمی رو سرشون بود، برگشت حضرت یونس هم خدا توبیخش کرد، و زنون از ذهب مغازه، با نماز و قفله هر شب میخوانید آیه حضرت یونس توشه، زنون یعنی صاحب ماهی، از امتش فرار کرد، گفت بذار نابود بشم بعد من برمیگردم تو این نینوا، اهل نینوا بوده، خدا بهش گفت که تو زود غضب کردی، زود نفرین کردی، بنده های منه به همین راحتی همه رو میخوای از بین ببری؟ سوار کشتی شد، ماهی عظیمی اومد این جلوی قایق و کشتی رو گرفت، اون موقع میگفتن این احتیاج به تومه داره، اگر یه عبد فراری تو قایق و کشتی ماست، قرعه مینداختن به اسم هر کس میافتاد، مینداختنش تو دهن ماهی که این قایق و کشتی آزاد بشه، سه بار قرعه انداختن به نام یونس خورد، حضرت یونس. چقدر خدا مهربانه، خدا پیامبرش رو، یه پیامبر، یه نماینده خودش رو، به خاطر اینکه یه مقدار زود نفرین کرده، زود غضب کرده، تو شکم ماهی زندانی میکنه. متوجه چی میگم؟ حضرت یونس دست و پاشو گرفتم بلندش کردم، میدونستن این آدم خوبیه، سوء سابقه میگفتن نداشته، ولی خب چی کنیم، معذرت میخوایم، سه بار قرعه زدیم به نام شما افتاده، ما فعلا باید جونمون خلاص بشه از این اژدها و از این ماهی بزرگ. حضرت رو انداختن به دهان این ماهی و رفت تو شکم ماهی. زندان مثل ماهی، شما سراغ داری زندانای دنیا تو سلول هم که ببرن آدم، یه حمام میبرن، غذا میارن، راه میره، یه قدم بیرون دستشویی میره، خلاصه سلول هم که باشه باز میتونه بشینه بخوابه، تو شکم ماهی چیکار میتونه بکنه؟ نمایشگاه اونجا، اونجا حمام برای شستشو هست، اونجا جای خوراک، رستورانه، تو شکم ماهی، اصلا از هولش آدم دق میکنه. تو فنادف ظلمات، ظلمات جمع ظلمته، ظاهرا تو قرآن ظلمات مفرد نداریم، همش جمع اومد، اینم یه نکته، نور تو قرآن همش مفرد اومده، انوار نداریم چون نور یک حقیقته، ظلمات جمع اومده، ظلمت همش پراکندگی تفرقه است، شاید جهتش این باشه، تو قرآن ظلمت نداریم همش ظلماته، نورم مفرد اومده، هیچ جمع تو قرآن نداریم، نور همش نوره، اگه کسی انوار پیدا کرد من جایزه بهش میدم، نور یک حقیقت بیشتر نیست، خدا نوره، قرآن نوره، پیامبر نوره، هرچی حقیقت نوره، توی ظلمات یعنی ظلمتها، تاریکیها، ظلمت شب، ظلمت دریا، میدونید آب تا چند متر نور بهش میرسه، یعنی روز روشن هم ته دریا تاریکه، بعضی جا دریا هزارها متر عمق داره، نه صد متر، خیلی بعضی جا عمقش زیاده، و بعد در شکم ماهی هم که روزش هم تاریکه، اونجا که چراغ نداره که، توی شکم ماهی آدم دلش برای حضرت یونس واقعا میسوزه، پیغمبر خدا حالا یه نفرین زود کرده. تو شکم ماهی، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ای خدا جز تو خدایی نیست، کی میتونه ما رو از شکم ماهی نجات بده؟ کی میتونه؟ اونجا دیگه پول، پارتی، آشنا، جز خود خدا هیچ پناهی نیست. بعضی موقع ماهارم خدا میبره تو شکم ماهی ها. شکم ماهی یعنی چی؟ یعنی تمام درها رو برود میبنده، نه راه پس داری نه راه پیش، آبرود در خطره، پیش آمد ناگواری میشه. اینجاها جز پناه، اینطور جاها خدا میخواد خودش رو نشون بده، میخواد درها رو ببنده. وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره پنهان بگشاید که کس آن راه نداند. اینطور جاها میخواد خدا فقط فشار بده، فقط متوجه او بشه، از غیر خدا کاملا ببری. ببینی هیچ پول و پارتی و آشنا و تمکنات و اونا هیچ ناله به جای نمیرسه، فقط خدا. این توحید و فقط خدا رو اونجا آدم میفهمه. مثلا کسی تو بیابان گیر کرده، نه تلفنی هست، یه آقای شوخی میکرد، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا دولابی این داستان رو نقل میکردن، یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. میفرمودن ما یه رفیقی داشتیم شوخی میکرد، میگفت من دیروز مچ خدا رو گرفتم. گفتیم یعنی چه مچ خدا رو گرفتی؟ گفت ما با خانمم رفتیم توی صحرای بیابان تفری، یه جای دوری پرتی بود، چشمه آبی و سرسبز و اینا، خلوت باشه کسی نباشه، یه جای دنج خلوتی پیدا کردیم رفتیم اونجا.